به تلفات در زلزله گیلان و زنجان سال 69، زلزله بم سال 82، ورزقان و کرمانشاه که مشخصه، یعنی اینکه بالاخره این مدل الان داره در کشور عوض میشه. علائمش هم از حدود 20 سال پیش با خوشسالی های گسترده در 15 استان کشور حدود سال 79-80 به بعد آغاز شد و نوع جدید مخاطراتی که کشور باش مواجه هست، مخاطرات آب و هوایی اقلیمی و چیزی که ما بهش میگیم مخاطرات یا حوادث تدریجی یا slow onset، یعنی اینکه هم شیوع و ایجادش تدریجیه، هم وقوعش تدریجیه و هم آثارش درازمدت‌تر و جامع‌تر هست. این اتفاق بزرگی در کشور اتفاق میفته. در همین رابطه من یک اصطلاح یا مفهوم دیگر رو مایلم بهش اشاره بکنم. در نوع مخاطراتی که جامعه باش مواجه هست، ما یک نوع مخاطرات یا حوادث متراکم یا اینتنسیو داریم، مثل زلزله که در چند ثانیه 10 ثانیه زلزله بام اتفاق میفته و تخریبش انجام میده. حالا اون پس لرزه ها بحثای دیگه است. و نوع دوم مخاطرات یا حوادث گسترده یا اکستنسیو که تدریجی تلفات و خسارات رو ایجاد میکنه، چون بهش عادت میکنیم توجهی به حجمش نداریم. یکی بحثی مثل تصادفات جاده‌ای و در بخش طبیعی بحث خشکسالی. خسارات در کل دنیا الان محاسبه شده که خسارات و آثار منفی خشکسالی بیش از هر نوع حادثه یا مخاطره طبیعی در جهان هست، در کشورهای مختلف، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر مهاجرت های روستا به شهر و امثال هم در دنیا اثبات شده است. در ایران هم همینطوره. من یادم بوده 17-18 سال پیش 20 سال پیش در کمک رسانی به خانواده های آسیب دیده از خشکسالی استان های جنوب شرقی سیستان اینا برنامه ای داشتیم، محرز بود. بوده 80 هزار خانوار در آستانه مهاجرت به شهرهای دیگه استان ها بودن که با یه برنامه‌ای بالاخره خوشبختانه اونجا ماندگار شدن.
بله، آسیب خاموشی است که واقعا تاثیر خودش رو میگذاره.
اینا رو ما در کل بهش میگیم حوادث تدریجی از نوع آب و هوایی، خشکسالی، گرد و غبار سالهای اخیر و همچنین این سیل. یک آمار هم خدمت شما عرض بکنم، در کل دنیا در 20 سال گذشته حوادث آب و هوایی افزایش سریع داشته و امروزه 75% از کل انواع مخاطرات و حوادث در سطح دنیا از نوع طبیعیش حوادث آب و هوایی هم. این هشداری است که از 20 سال پیش شروع شده، با این سیل به اوج رسیده، ولی بله، اکثرا ما میدونستیم این قابل پیشبینی بود که با این تغییرات اقلیم با ادامه خواهد داشت. بحث دوم که سوال حضرت عالی بود من بهش سریع‌تر برسم، اون درک تحولات بیرونی مهمه که عرض کردم، آب و هوایی و تدریجیش.
آقای دکتر اسخای میکنم قبل از اینکه به بحث مشارکت مردم بپردازید، حالا چون واقعا یه بازتعریف خیلی خوبی انجام دادید از بحث فرهنگی ملی، میخوام برامون بفرمایید که واقعا آگاهی مردم چقدر میتونه تأثیر بگذاره. به هر حال ما چه وظیفه‌ای داریم؟
من داشتم به همین جا میرسیدم، حتما اشاره میکنم. عامل دومی که یک مخاطره طبیعی رو تبدیل به فاجعه میکنه یا حادثه بزرگ، در حقیقت چیزیش که در زبان روانشناسان آقای دکتر فرمودن آسیب یا آسیب اجتماعی، ما در ادبیات مدیریت حوادث یا ریسک بلایی بهش میگیم آسیب پذیری، که 4 دسته هستن: آسیب پذیری فیزیکی مثل ضعف ساخت و ساز، اجتماعی مثل مهاجرت روستا به شهر و حاشیه‌نشینی که زندگی ناایمن رو ایجاد میکنه، آسیب پذیری اقتصادی مثل فقر، فقدان بیمه، عدم سرمایه‌گذاری در ایمنسازی، و آسیب پذیری زیست محیطی مثل تخریب منابع طبیعی مثل جنگل‌ها که یک بارش رو تبدیل به سیل می‌کنه. در بخش آسیب پذیری اجتماعی که منظور بنده از بحث و در پاسخ به فرمایش حضرت عالی هستش، در اینجا مشارکت مردم در همه سیکل مقابله و کاهش و پیشگیری خطر حوادث مهمه. بحث اولش پیشگیری و کاهش خطر هست. اشاره کردن در مدل زندگی رفتار اجتماعی ما اگر ایمنی رو اصل قرار ندیم، این رفتارهای پرخطر انقدر زیاد میشه که دچار انباشتگی ریسک میشه و در جایی تبدیل به بحران میشه. بحث مربوط به آمادگی در جامعه که صحبت میشه، ما دو نوع آمادگی داریم. یک آمادگی سازمانی است که دستگاه‌های مسئول خوب آماده باشن از نظر دانش، تجهیزات و غیره. یک هم آمادگی‌های اجتماعی است، خود مردم آگاهی داشته باشن. و بحث اساسی در اینجا جایگاه ایمنیست در تلقی و تفکر افراد جامعه چقدر مهمه. ما برای پیدا کردن خونه اجاره خریدی تحصیلات دیگر رو نگاه میکنیم، مدرسه نزدیک باشه، مرکز خرید، به مترو، ولی در مورد خود ایمنی اون ساختمان کمترین توجه رو داریم، حساسیت رو. یک مثال بله. خدمت شما عرض بکنم، یک خیلی کوتاه عرض میکنم، کسی از خارج اومد ایران به ماموریت که از این سازمان خارجی چند سالی خواست زندگی بکنه، خونه ای که میخواست اجاره کنه شناسنامه استانداردش رو گرفت، فرستاد به شرکت مهندسی، 3 ماه صبر کرد تا تایید بشه، بعد بره داخل ساختمان. در اینجا بحث همبستگی و پیوستگی اجتماعی هم مطرحه که ما جامعه خیلی فعالی داریم، ولی از نظر نظم و اعتماد عمومی با تقویت بشه که حالا ان شاءالله لازم شد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر محقق عزیز. آقای دکتر نقش، حالا به هر حال بیشترین فکر میکنم که روی صحبتی که امروز ما داریم بحثای روانشناسی است و همین آسیب اجتماعی است که هم در هنگام سیل و هم بعد از سیل اثرات خودش رو نشون میده. خب سیل اومد، خیلی اتفاقات افتاد، خیلی مردم هم مشارکت کردن، رفتن، کمک کردن، اما واقعا الان کسانی که آسیب دیدن از بحث سیل نیاز به کمک دارن، کمک روانشناسی دارن، کمک روانشناختی دارن که به هر حال یه قدری آلامی باشه بر دردهای اینا. فکر میکنید که چه فرایندی میتونه اتفاق بیفته تو این زمینه؟
بسیار عالی. من تو قسمت قبل اومدم آسیبای اجتماعی رو یه تعریف کوچیک کردم. اگر اجازه بدید با یه مقدمه کوتاه پاسخ شما رو اینجوری بدم که خیلی از ماها در سطح عامه اشتباه برداشت میکنیم استرس عامل بیرونی داره، اضطراب عامل درونی داره. اینا اول یه تفکیک باهم که با کلمه استرس احتیاج داره. سانحه ها استرس آفریدن چون عامل بیرونی هستن، به همین تقسیم بندی ساده. استرس پس از سانحه اگر روی فرد بشینه اختلال روانی ایجاد میکنه. داریم یواش یواش داریم وارد حوزه در واقع بالینی و کلینیکال آسیب اجتماعی میشیم که حالا اگه مثل آقاشو بگم شاید نشه خیلیشو باز کرد اینجا، ولی حالا اشاره میکنم. اختلال استرس پس از سانحه PTSD یه مجموعی از علائمه یا سندرومیه که در مواجهه با یک آسیب توی زندگی، حالا بر مبنای حرف درست ما هم به این اعتقاد داریم آسیب پذیری ناشی از آسیب پذیری فردی و اجتماعی اتفاق میفته. چجوری خودش نشون میده؟ حالا اول بیایم شاخص ها و نشانه هاشو بگیم. عزیزان ما واقعا تمام زحماتشون توتی های چشم واقعا جلودار بودن و سنگردار اصلی بودن. ما هیچ وقت هیچ کدوم از عملکردمون تو مطب و کلینیک و تو دفتر خودمون به گرد پای زحمات دوستان عزیزمون توی اون نقطه جلوی جلو مثل همیشه نمیرسه. اما بذارید این هم نوایی رو اینجوری ایجاد بکنیم که ترس، درماندگی پاسخی به این تجربه استرس پس از سانحه. استاد عزیزمون فرمودند که دلجویی، کلمه دلجویی آوردن، درست. اما بذارید ذهن رو تنویر کنیم که ما دو تا اصطلاح تو حوزه روانشناسی درمان داریم، همدلی و همدردی. تفاوت بسیار زیادی رو با هم داره، ایمپاتی و سیمپاتی. ما اونجا آیا باید بریم دلجویی بکنیم، یعنی همدردی بکنیم؟ ما با این نگرش یه خورده بحث داریم. سیل زده ما، آسیب دیده ما نیاز به همدردی نداره، نیاز به همدلی داره. این مفاهیم رو ما یه مقدار باید به مسئولینی که اونجا تو خط جلو هستن با یه سری ادبیات ساده منتقل بکنیم. استاد فرمودن تدریجی بلایا و مسائلی که تدریجی هستند و بحث ایمنی، دقیقا آسیب های اجتماعی روانی جنسشون تدریجی و در حوزه ایمنی هستند. آیا ما داریم با شما پاسداری میکنیم؟ هم تاییده، هم در واقع یک اوورلپینگ، خواهش بکنم، هم پوشانی کلامه که بدونیم که داریم حضور ذهن داریم توی فرمایش های جناب عالی. پس ترس، درماندگی، حالا چه اتفاقی میفته؟ فرد آسیب دیده، استرس بستانه تجربه کرده، دائم این رو مرور میکنه توی ذهنش. به یکی از مراجعینم میگفتم که تو رانندگی یه خطایی میکنی، یکی شیشه رو میکشه پایین، یه حرفی بهت میزنه یه راننده دیگه، یه بدی بهت میگه، میره اون چند تا بد بهت گفته یه دونه، تو تا فردا پس فردا ده ها بار این حرف رو تکرار میکنی و خودت به خودت بارها و فوشو یا اون حرف رو تکرار میکنی. این تکراره یکی از نتایج اون درماندگی است. حالا راجع به بحث مثلث دلمردگی میرسیم صحبت میکنیم، راجع به این که دمورالیزیشن توی خروجی های به اصطلاح آسیب های بستانه چه، اینا رو به موقع جلوتر به زبان ساده و خیلی گویا مطرح میکنیم. ترس و درماندگی ایجاد میشه دائما.
دکتر الان بفرمایید، الان مانعی نیست، بفرمایید.
من یک فرایند طراحی کردم، جلوتر میگم بلی. تو فرایندی که طراحی کردم خدمتتون عرض کنم که دائما تو ذهن خودش مجسم میکنه، میخواد اجتناب کنه اما اجتناب نمیتونه بکنه، حتی شب توی خواب با کابوس مرورش میکنه. حالا دارم چیکار میکنم؟ یواش یواش آسیب‌های روانی رو بررسی میکنم. اختلال روانی یا دیزوردر پایش هم آسیب روانی که اتفاق میفته، یعنی اول فرد دچار وضعیت پاتولوژیک میشه، آسیب میبینه. حالا ما 72 ساعت وقت داریم این آسیب رو مدیریت کنیم، اگر نه به احتمال زیاد به اختلال تبدیل میشه. مثال، دوست عزیزی بیرون داشت با من صحبت میکرد، مثال زد، بچه‌ای که مسئله بازداری هیجانی داره، مسئله داره، اگر حادثه بهش حادث بشه اضطراب و PTSD قطعاً تمایل بهش بیشتر میشه. حالا ما دچار یک اختلال توی کودک شدیم. حالا بعدا میگم این کودک رو کجا میبینیمش؟ تو حوزه‌های مدیریتی کشور میبینیمش، تو دانشگاه میبینیمش. پس تدریجیه، این اینجا خودش رو خیلی لانگ تایمه، خیلی بیشتر از یک، شاید مثلا مثل منابع طبیعی خیلی طول میکشه ما متوجه بشیم که این مانع طبیعی باعث ایجاد اون فقط صرفا به قول آقای دکتر بارش نبوده. الغرض این رویدادهای تروماتیک فرد رو تهدید به مرگ میکنه، مرگ، احتمال مرگ واقعی میده، جراحت جسمانی میکنه، خشونت، حالا دیگه وارد انواع ابیوس مثل حالا سکشوال ابیوس، مثلا سوء استفاده جنسی یا رفتاری نمیشیم، حالا بازش نمی کنیم. ما در تمام دنیا اینه، اصلا خاص جامعه ما نیست، خیلی از این پدیده ها عمومی جهانیه، اما ما اعتقاد داریم باید روی کرده پیشگیری و بومی بسازیم این رو، که حالا لازم شد یه مثالی هم ازش بزنیم. از هر چیزی که واقعه رو به خاطرش بیاره، قاطعانه میخواد دوری کنه، ولی چه اتفاقی میفته؟ تدریجیه، افسردگی، اضطراب، مشکلات شناختی نظیر عدم تمرکز. دیگه دقیقاً دارم آسیب اجتماعی از حوزه روانشناسی رو دارم مطرح میکنم. الغرض غالباً آمار نشون میده که وقایع جنگی، این اتفاق رو روی آقایون اتفاق میفته، روی جنس مرد اتفاق میفته تو حوزه های جنگ، و تو حوزه های دیگه در واقع زنها این تفکیک جنسیتی به نصیب بروز آسیب اجتماعی در تفکیک جنسیتی هم داریم، یعنی باید بیاد به این هم حتی دقت بکنیم. زنانه، حالا یه سری از این زنان آسیب پذیرترن به قول آقای دکتر به اون اصطلاح، زنان طلاق، زنان دختران مجرد، زنان بیوه و بیمار، حالا اینا همه میایم سالمند، کودکان، یعنی ما به اصلا اولویت بندی در واقع کمک رسانی رو به آسیب پذیرن باید اونجا تو حوزه روانشناسی استفاده کنیم. افرادی هستن که ما آسیب اجتماعی داریم، فراوان هم داریم، اون حرف قبلا بود، بحران میاد اون آسیب رو چیکار میکنه؟ بحران تبدیلش میکنه، تشدیدش میکنه. الغرض اینجا این بحث رو میبندم تا ادامهش رو نوبت بعدیم برسه. در واقع بحث من اینه که ما آسیب اجتماعی داریم، بحران چه بلایی سر این آسیب اجتماعی برسه میاره، یک، دو، قبلا چه کار کردیم برای این آسیب اجتماعی، حالا باید چه کار کنیم برای این آسیب.
بله، بسیار عالی، دستون درد نکنه. آقای مهندس سرپس، مستاقی از همین آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روانی که حالا میتونسته در افراد آسیب دیده در واقع جاهای نقاط آسیب دیده دیده باشید رو دارید؟
توی مسیری که ما داشتیم روستاها رو بازدید میکردیم، سه تا دختر خانم رو دیدیم در حال طی کردن مسافت به خونشون. موندیم کنارشون چون ما ماشینایی با مود میشد تو اونجا تردد کرد. سوال کردیم که فاصله شما تا مدرسه چقدر هست؟ گفت 7 کیلومتر. گفتم شما 7 کیلومتر روزانه میرید؟ گفت روزانه ما میریم چون بچه همین عشایریم، اما الان دیگه در حال حاضر نمیتونیم بریم. جاده های مواصلاتیمون قطع شده، رودخونه ها اومدن بریدن جاده رو، تنها خواهشی که از شما داریم وز کردن همین جاده است. یعنی این بندگان خدا حتی برای رفتن به مدرسه شون مشکل حاد داشتن و گفتن دیگه اگر همین روند ادامه پیدا کنه خانواده ما به ما اجازه نمیدن حتی بریم مدرسه هم. 7 کیلومتر در جاده های صعب العبور کوهستانی 3 تا دختر خانم دسترسی جاده ای ندارن. این فکر کنم یه نمونه بارزش باشه در اون.
آیه دکتر نقش، حالا من میخوام این رو اتفاقا، حالا این نمونه ای که آقای مهندس سرپاس گفتن رو تعمیمش بدیم به این که میتونیم آیا بگیم که کسانی که در محیط‌های بحران بودن و آسیب دیدن، شاید یک در واقع خواستشون اینه که به اون زندگی عادی هرچی سریعتر برگردن و اگر بتونیم امکانات رو به سبکی فراهم بکنیم که اون زندگی عادیه در واقع میشه گفت زودتر فراهم بشه، خود به خود یه مقدار از اون آلام روانی و آسیب‌های روانی هم کم کردیم.
همدلی است، روش داره، اصلا نمیشه دست عامه داد برای این که بگی بقا تو بیاری تکنیکا یاد بگی برو انجام بده. اینجا نقد من به خود جامعه روانشناس و مشاوره که حضور فعال، بسیار فعالتر باید داشته باشه.
اتفاقا من می‌خواستم همین رو عرض بکنم. خب به هر حال این از
الان دقیقاً این نقد بسیار بزرگ به جامعه ماست. اصلا دانشگاه‌های ما برای تحقیق اصلا داد دانشجو گسیل بکنن و حالا بحث‌های بسیار پیچیده اینجا داریم. کشورهای دیگر، اونهایی که توی این مدیریت بحران یا اون سوء مدیریت اون سانحه رو به بلا تبدیل نمی کنن، از این فرصت ها برای تحقیقات بسیار قوی و سرمایه خیلی خوب میذارن که ببینن خروجی این تحقیقات روانشناسانه یا آسیب های اجتماعی چیه.
به دستاوردهایی میرسن.
عرض میکنم بعد بالا میشه میاد چه کار با ما. امروز دیروزی که دوستان باش صحبت کردم گفت میدونی من اونجا با چی مشکل مواجه شدم که ایشون هم فرمودن؟ گفت ما بانک اطلاعاتی سازمان های ما ندارن. حالا این حوزه من نیست، یه خورده فناوری اطلاعات. قطعا دوستان با این مواجه شدن. آقا این همین الان دارن به یه روستا 100 تا غذا میدن در صورتی که 20 نفرم توش نیست. ببین ما اصلا حالا به اسم سراغ اونم بازم صحبتشو میکنیم، حضور مشاوری نمیم. حتی به نظر من حالا جلوتر که رفتیم ما حتی اینجا مثل یک جهاد میمونه. آیا حکم جهاد نمیتونیم بدیم؟ مراجع ما اینجا نمیتونن، رسانه ما نمیتونه گسیل کنه؟ مگه با جنگ چه فرقی میکنه؟ از دیدگاه روانشناسی دارم میگم، با از دیدگاه تولید آسیب اجتماعی دارم میگم. خانومی دختر 4 سالش فوت کرد، همه میگفتن بهش که بابا جوونی یه بچه دیگه به دنیا میاری. از من سوال کرد، گفتم که گفت این مشکل من حل میشه؟ گفتم هیچ وقت حل نمیشه. ببین همدلی فرقش با همدردی اینجاست. ما بعد یا گفتم هیچ وقت این مشکل تو حل نمیشه، تو دختر رو دست دادی.
بعد با واقعیت روبروش بکنیم.
ما توی تروماها، توی PTSD، توی سوگ مخصوصا، توی سوگ مراحلی داریم. از انکار شروع میشه تا پذیرش. تا اگر بیش از 6 ماه طول بکشه و گرایش به خودکشی اتفاق بیفته، ما با یک اختلال روانی دیگه اینجا تر. این چیزی نیست که من فقط بخوام دلجویی کنم. درسته ذهنیت یکیه، بدانم کلام رو اینجا اصلاح میکنم. پس قطع بیاقید تهدیدهایی که بر اون چند تا دختر تو اون 7 کیلومتر و خیلی خیلی مسائل مضاف بر این که من الان هیچ انتظاری واقعیت خودم ندارم که دوستان عزیز که نوک در واقع خدمت رسانی تو اون مناطق سیل زده بودن الان بیان مثلا با مفاهیم و ادبیات روانشناسانه بیان یک کیس بیان. انقدر درگیر فیزیکه، حالا به قولی که از چارگانه های آقای دکتر فیزیک، انقدر درگیر فیزیک ماجرا بودن شده اصلا ذهنشون به این حادثه که الان میخوان مثال از این وردن. اما ما اینجا مثالای زیادی داریم که چه اتفاقایی.
بسیار عالی. آیه دکتر محقق، حالا من میخوام اتفاقا این قضیه رو یه قدری در واقع از این باب هم نگاه کنیم بعد بریم سراغ آقا. در کشورهای مختلف، حالا با توجه به اشاره هم که آقای دکتر نقش داشتن، فرض بفرمایید، حالا من اسم کشور رو نمیبرم، ولی در کشورهای مختلف وقتی بحرانی ایجاد میشه، آسیبی ایجاد میشه، چجوری باش برخورد میکنن نظر روانشناسی؟ یعنی چیکار میکنن؟ همینجوری که آقای دکتر نقش فرمودن، آیا واقعا مثل تیم امدادرسانی که کمک های مادی مثلا گسیل میکنه، واقعا ما تیمی داریم که بره در واقع از نظر روانشناسی با افراد آسیب دیده کار بکنه یا نه؟
بله حتما، من برای اینکه نشون بدم که این تیم ها چطور کار میکنن، در حقیقت تو مدل امداد رسانی و پاسخگویی به حادثه نگاه میکنن نیازها چیست. در اونجا یک مدل کوه یخی یا آیسبرگ هست که نشون میدن اون نوک کوه یخی معمولا بخش کوچکتر بالای آب هست، اون خسارات و نیازهای مادی و فیزیکیه. در تایید فرمایشات دکتر، بقیه کوه یخی که قسمت عمدش هست زیر آب و پنهانه، دیده نمیشه،
که گسترده هم هست.
بله، اونها بحثای روانی اجتماعی و فرهنگی ناست که در امداد رسانی هم متوجه قرار میگیره. خب بحث اصلی دقیقاً در پیشگیری و کاهش خطر قبلش هست که چطور این توانمندسازی یا همچنین ایجاد تاب‌آوری یا رزیلینس انجام بشه. منتها در زمانی که اتفاق میفته حادثه‌ای، در کنار تیم‌های جستجو، نجات، سرپناه، غذا، بهداشت و لوجستیک و فلان اینها، یه تیمای خاصی هم مثلا به نام تیم‌های پشتیبانی روانی اجتماعی، سایکوسوشیال سپورت تیم. یعنی به همون اندازه که غذا و سرپناه و بهداشت فرد آسیب دیده مورد توجه هست، در کنار اون هم متخصصین، چون کار زیاد شده، یعنی همش بحث چادر و غذا و پتو و مواد بهداشتی نیست، اون نیاز مادی است مثل نوک بالای این کوه یخی، بقیه نیاز هم سر جاش هست. این تیم ها به اندازه همون تیم های امدادی عمومی آموزش دیدن، تخصص دارن، تجهیزات دارن، سازماندهی دارن و با هم اعزام میشن. یعنی یه تیم پاسخگویی برای کمک رسانی به آسیب دیدگان از حادثه متشکل از چند واحده، یک واحد هم تیم های پشتیبانی روانی اجتماعی، سوشال آی دکتر سپورت تیم. یعنی همین بحثایی که دکتر گفتن دقیقاً تعین و تجلی داره در اقدامات عملی سازمان‌های امدادی
و نتیجهش رو هم آقای دکتر کاملا الان دارن دریافت میکنن. فرض بفرمایید مثلا در ژاپن سونامی میاد یا زلزله اتفاق میفته یا سیلی که مثلا طوفانی که در مثلا کشورهای دیگه هست، این اتفاقات باعث میشه که این گروه متخصص این دردها و آلامها رو کم بکنن، از حاشیه در واقع کم بشه. حاج آقای ایدون، با توجه که شما بحث فرهنگی اجتماعی رو پیگیری کردید در منطقه آسیب دیده، میخوام برامون تو همین زمینه بفرمایید که چقدر فقدان یک گروه روانشناخت و روانشناس رو احساس کردید در اینجا، چقدر نیازمندن؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که از نکته نظرات و بیانات همه سروران عزیز و مهمان گرامی استفاده کردیم. ببینید، مشکلی که در بحث سیل‌زدگان امروز بسیار حائز اهمیته، گاهی اوقات تیم‌هایی که اعزام میشه در خود بحران درست میکنن. این خیلی مهمه. زمانی که ما نگاه میکنیم تیمی که داره میاد برای کمک به سیل زدگان، تیمی نیست که آموزش دیده باشد، یا از نظر فیزیکی در بحث سلامت بهداشت. من روستایی که خیلی آسیب دیده بود، ما رفتیم خدمت جناب آقای مهندس سرباز بودیم، تابان اونجا یه دکتر نرفته بود، یه دکتر ساده نرفته بود، که ما تونستیم از آذربایجان شرقی یک تیم دکتر از علوم پزشکی آذربایجان شرقی جا داره، از همین جا همه سروران عزیز بلخص دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی تشکر بکنیم که دو تا دکتر اعزام کرده بودن همراه با دارو ما فرستادمون جا. خیلی مهمه. امروز جناب آقای دکتر نکته بسیار بسیار مهمی رو اشاره کردن که باید بهش توجه بکنیم، بحث آموزشه. آموزش در بحران خیلی مهمه. آموزش در بحران خود بحران رو خدمت در داخل بحران آفرین میکنه. ببینید، من نظرم بر اینه که اولا در بحث آسیب های اجتماعی در مناطق سیل زده اینه که چندین تیم تشکیل بشه. اولین تیم بحران بعد از امداد رسانی، بحران امداد رسانی، تیم سلامت. تیم سلامت خیلی مهمه.
سپاسگزارم. خوب، صحبت در زمینه آسیب‌های اجتماعی پس از سیل و در حین سیل خیلی زیاده، خیلی گسترده است، خیلی ما حرف داریم برای گفتن، مخصوصا که به هر حال مهمانان گرانقدری در این برنامه حضور داشتن، اما حیف که مجال برنامه ما تموم شده. انشالله تو برنامه بعد از همین الان قول خواهیم گرفت از عزیزانمون که یک برنامه دیگه در خدمتشون باشیم و قدری بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم آسیب‌های بعد از سیل رو و نقاطی که به هر حال شاید مقفول مونده و الان نیازمند توجه بیشتر از سمت متخصصین و مسئولین هست. سپاسگزارم از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. شما شنونده برنامه هاشور بودید. این برنامه به تهیه کنندگی سرکار خانم آقازاده و هماهنگی سرکار خانم ربانی با صدا برداری سرکار خانم آقای پور تقدیم حضور شما شد. بنده هم رضا ابراهیمی افتخار داشتم که با شما هم صحبت و هم کلام بشم. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه، صف زیبای جوونا. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، توی از تمام خورشید. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هم وطن من زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید خبر حماس ها میشه از هر کسی
روز شما بخیر.